أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دوم برای بیان منشأ اختلاف امر و نهی در کیفیت امتثال این بود که با توجه به این که امر به فعل ناشی از مصلحت ملزمه در فعل هست و در نوع موارد مصلحت ملزمه در صرف الوجود هست، لذا متعلق طلب در اوامر صرف الوجود می شود، یعنی امر به طبیعت ظاهر می شود در مطلوبیت صرف الوجود، برخلاف نهی که ناشی از وجود مفسده ملزمه در فعل هست و در نوع موارد مفسده در مطلق وجود هست، در مطلق وجود طبیعت هست، لذا متعلق طلب و متعلق نهی مطلق الوجود می شود، یعنی نهی از طبیعت ظهور در مبغوضیت مطلق الوجود پیدا می کنه. به من المعلوم که صرف الوجود در طبیعت یتحقق به وجود فرد واحد، مطلق الوجود هم لا تن عدم الا به انعدام جمیع افراد. این وجه دوم این بود. البته این وجه دوم را هم میتوان به ظهور انصرافی توضیح داد دیگر، به خاطر اینکه منشأ این ظهور غلبه موارد غلبه وجود مصلحت در صرف الوجود هست، در ناحیه نهی غلبه وجود مفسده در مطلق الوجود، این موجب ظهور میشه. ظهور چگونه موجب ظهور میشه؟ این قابل این هست که تعبیر بشه از او به ظهور انصرافی. خب این وجه دوم این بود. مرحوم آقای خویی بحث به تغییرات محاضرات دو تا اشکال به این وجه کردن. اشکال اول این بود که این وجه که شما برای فرق بیان کردید، این فقط فرق بین امر و نهی در کیفیت امتثال را بنابر مذهب عدلیه توجیه میکنه و نمیتواند فرق بین امر و نهی در کیفیت امتثال را بنابر مذهب اشاعره توجیه بکنه، چون اشاعره اصلا تبعیت احکام للمصالح و مفاسد را قبول ندارن تا بر اون اساس گفته شود که غلبه مصلحت در صرف الوجود موجب ظهور میشه. این اشکال اول این بود. اشکال دوم این بود که این فرق هرچند فی نفسه صحیح است، ولی ما راهی برای احراز کیفیت وجود ملاک نداریم، به خاطر اینکه احراز ملاکات شرعیه برای ما غیر از طریق خطابات شرعیه، غیر از امر و نهی شرعی، راهی دیگه‌ای برای احراز ملاکات وجود نداره. به مقداری که خطاب دلالت دارد، در همون مقدار ما ملاک را کشف می‌کنیم. بنابراین این که گفته بشود در منهیان ام مفسده در مطلق الوجود هست و در مأمورم به مصلحت در صرف الوجود هست، اینو ما با قطع نظر از امر و نهی شارع نمیتونیم تعیین بکنیم. اول باید معلوم بشه که امر شارع به چه نحوی تعلق گرفته، نهی شارع به چه نحوی تعلق گرفته، تا بعد ما بتوانیم دائره وجود ملاک را کشف بکنیم. به علاوه با قطع نظر از او که نمیتوانیم این را تمسک بکنیم، یعنی راهی برای احراز این نداریم. بر همین اساس در دنباله این اشکال ثانی فرمودن که این وجه دوم باقت نظر از وجه ثالث که از راه تمسک به اطلاق هست که خود متعلق امر و نهی را مشخص میکنه مستقلن، باقت نظر از وجه ثالث که مقتضای ظاهر خطاب را در امر تعلق به صرف الوجود، در نهی تعلق به مطلق الوجود میگیره، باقت نظر از وجه ثالث قابل تمسک نیست، چون ما رای برای کیفیت وجود ملاک نداریم. بعد از اینکه ما به وجه ثالث تعیین کردیم که متعلق تکلیف در امر صرف الوجود هست، در نهی مطلق الوجود هست، بعد از تعیین او خب مدعا اثبات میشه دیگه احتیاجی به این وجه دوم نداریم. باقت نظر از او فایده نداره، قابل تمسک نیست، بعد از او هم که دیگه احتیاجی به این نداری. پس وجه دوم وجه صحیح برای توجیه فرق بین امر و نهی در کیفیت امتثال نیست. این دوتا اشکالی است که مرحوم آقای خویی به این وجه دوم در محاضرات فرمودند، ولی به نظر می رسه که هیچ یک از این دوتا اشکال تمام نیست. اما اشکال اول که فرمودن این وجه فقط بنابر مذهب صحیح که مذهب عدلیه باشه، فقط بنابر مذهب عدلیه می تواند توجیه بکنه، بنابر مذهب مخالف مذهب اشاعره فایده نداره، پیاده نمیشه. جوابش اینه که خب اگه این وجه دوم همین مقدار اثر داشته باشه که بنابر وجه مذهب صحیح که مذهب عدلیه هست که احکام تابع مصالح و مفاسدی در متعلقات هست، بنابر این مذهب، بنابر قول صحیح بتواند توجیه بکنه، قدرت توجیه بنابر مذهب صحیح را داشته باشد و برای تمامیت این وجه کافی هست، ولو نتواند بنابر مسلک باطل که مسلک اشاعره است، بنابر مسالک باطل نتواند توجیه بکنه، ولی بنابر مسلک صحیح بتواند توجیه بکند، این کافی هست. این جواب اول از اشکال اول هست. بنابر این دیگه، بنابر تبعیت احکام در متعلقات، بنابر این نظر که قول معروف عدلیه که تبعیت احکام للمصالح والمفاسد در متعلقات، نه در عدلیه. بنابر این نظر میتونه تصحیح بکنه. این جواب اول. جواب دوم از اشکال اول که در کلام مرحوم آقای سر را آمده، فرموده این اشکال اول مرحوم آقای خویی وارد نیست. جوابش این هست که این وجه حاصل جواب دوم که در کلام مرحوم آقای سر آمده با توضیح عبارت از این هست که این وجه دوم در مقابل وجه اول میخواهد اختلاف بین امر و نهی در کیفیت امتثال را به دلالت لفظ استناد بکنه، در مقابل وجه اول که مختار مرحوم آخوند و مشهور بود که اختلاف را خواستن به حکم عقل، به اقتضای خطاب، به اقتضای عقلی امر و نهی خواست توجیه بکنه، وجه دوم میخواهد این اختلاف در کیفیت امتثال را به دلالت لفظ توجیه بکنه. چجور میخواهد توجیه بکنه؟ به این بیان که در مرحله دلالت لفظیه امر به طبیعت ظهور داره در مطلوبیت صرف الوجود، با اون مقدمه ای که گفته شده غلبه مصلحت در صرف الوجود، و نهی از طبیعت ظهور داره در مبغوضیت و منع از مطلق الوجود. این حاصل وجه دوم اینه. برای تبیین این ظهور و حکم به این که آیا این ظهور وجود دارد، ظهور در امر در مطلق صرف الوجود، در نهی در مطلق الوجود، این ظهور وجود دارد یا وجود ندارد، نزاع بین عدلیه و اشاعره در تبعیت احکام للمصالح و المفاسد هیچ نقشی نداره، هیچ دخالتی در این قسمت نداره. چرا دخالت نداره؟ همانطور که در بحوث هم آمده، به خاطر اینکه اشاعره که تبعیت احکام للمصالح و المفاسد را منکر هستند، در احکام شرعیه تبعیت احکام للمصالح و المفاسد را منکر هستند. گفتن این دور نیست که ما برای شارب بخوایم وظیفه تعیین بکنیم که حتما شارب حکمی که میکنه حتما باید روی مصلحت و مفسده باشه. الحسن ما حسن و شارع، الغبی ما قبه و ما قبه و شارع. ولی در احکام و نواهی عقلایی و عرفی که از عموم مردم صادر میشه، از موالی عرفی صادر میشه، خود اشاعره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را قبول دارن. این مولای عرفی اگر حکیم باشه در صورت امر میکنه که ملاک داشته باشه، اگر نهی میکنه در صورت نهی میکنه که مفسده داشته باشه. خب وقتی در دایره احکام عقلایی، اوامر و نواهی عقلایی، حکم تابع ملاک هست، امر و نهی تابع ملاک هست، همین مقدار که در دایره احکام عقلایی، در اوامر و نواهی عقلایی، نوع ناس احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات بود، به ملاحظه مبدأ در همین احکام عقلایی برای امر ظهور عرفی در مطلوبیت صرف الوجود پیدا میشه، برای نهی ظهور عرفی در مبغوضیت مطلق الوجود پیدا میشه، در منع از مطلق الوجود پیدا میشه. چرا؟ با خاطر اینکه همین مقدار با قطع نظر از احکام شرعیه در اوامر و نواهی عقلایی کسی تأمل بکنه، اون غلبه نشو، غلبه مصلحتی که منشأ برای امر هست، باعث می شود که به امر عقلایی کسی نگاه بکنه، ظاهر از او را مطلوبیت صرف الوجود بگیره. به خاطر این در قسمت نواهی هم کافی، در قسمت نواهی هم غلبه وجود مفسده در نوع موارد در مطلق الوجود، این باعث می شود که امر ظهور پیدا کنه. ولو فی حد نفسی، امر به حسب مدلول لغوی ظهور در این مطلوبیت صرف الوجود در مبغوضیت مطلق الوجود نداشت، ولی همین غلبه کافی هست که قرینه عامه درست بکنه برای اینکه امر ظهور پیدا بکنه در مطلوبیت صرف الوجود و مبغوضیت در قسمت نهی، نهی ظهور پیدا کنه در مبغوضیت مطلق الوجود. وقتی متفاهم عرفی از امر و نهی این شد، متفاهم عرفی از امر در وعای محاورات عرفی یا عقلایی این شد که امر میکنه شخصی، معناش اینه که صرف الوجود رو میخواهد، نهی میکنه معناش اینه که مطلق الوجود رو میخواهد. وقتی این ظهور در دایره محاورات عقلایی شکل گرفت، ما بریم سراغ اوامر و نواهی شرعیه، باید امر و نهی شرعی را حمل بکنیم بر همون معنایی که امر ظاهر در او هست اندل اور، با نهی را حمل بکنیم بر همون معنایی که نهی اندل اور ظاهر در اون باشه. خب روی این حساب این که بله عدلیه با اشاعر نزاع دارن در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، اون نزاع هیچ خللی به این وجه دوم وارد نمی کنه و اینطور نیست که گفته بشه که به این وجه دوم فقط روی یک مسلک فرق را میتواند توجیه بکنه، نه روی هر دو مسلک میتواند فرق را توجیه بکنه. این جواب دوم از اشکال اول. همونطور که در بحوث آمده، مرحوم آقای سعد فرموده با همین بیان اشکال دوم مرحوم آقای خویی هم حل میشه. اشکال دوم مرحوم آقای خویی جواب داده میشه. چرا؟ چون اونچه که در وجه دوم به عنوان قرینه برای ظهور امر در مطلوبیت صرف الوجود و ظهور نهی در مبغوضیت و منع از مطلق الوجود قرار داده شده، غلبه وجود مصلحت در صرف الوجود در اوامر و عقلائیه هست، نه در اوامر شرعیه. غلبه وجود مفسده در مطلق الوجود در اوامر عقلائیه هست. اگر اونی که قرینه بود غلبه وجود مصلحت در صرف الوجود در اوامر شرعیه بود و در نواهی شرعیه گفته می شد به این که غلبه در نوع موارد است، خب این اشکال دوم شما جا داشت که بفرمایید که ما راهی برای این نداریم که ملاکات در کجا هست. احکام شرعیه بله روی ملاکات جعل شده، اما ملاک در چه حدی هست؟ با قطع نظر از خطاب ما راهی برای این که ملاک در مطلق هست، در صرف الوجود هست، راهی برای این نداریم. ولی اونچه که برای در وجه دوم قرینه قرار داده شده، برای ظهور قرینه عامه قرار داده شده که موجب ظهور امر می شود، غلبه وجود مصلحت در صرف الوجود در اوامر و نواهی عرفیه هست، نه در اوامر و نواهی شرعیه. نسبت به اوامر و نواهی عرفیه هم که احرازش با ما هست دیگه، احتیاج به خطاب شرعی نداریم که، معلومه دیگه، با ملاحظه با فحص و استقراء نسبت به موارد امر و نهی که عقلا دارن برای ما احراز می شود که در نوع موارد غلبه در نوع موارد در قالب موارد مصلحت در صرف الوجود هست، در قسمت نهی مفسده در صرف در مطلق الوجود. و وقتی ما با نگاه کردن و با تحلیل همین امر و نهی عرفی این را به دست آوردیم که غلبه در نوع موارد هست، این غلبه موجب ظهور امر در صرف الوجود، مطلوبیت صرف الوجود و بله نهی در مبغوضیت و منع از مطلق الوجود می شود، موجب ظهور عرفی میشه. وقتی امر و نهی ظهور عرفی پیدا کردن، اوامر و نواهی شرعی هم هم می شود بر همین معنایی که امر ظاهر هست عند العرف و متفاهم از امر هست عند عرف عام. میتونه ولی فرض اینه که نسبت به هیچ چیزی نکرد، ردی که نکرد که، فرض اینه که ما میخواهیم با یه خطابی از شارع اومده لا تشرب الخم، با این خطاب را میخواهیم معنا بکنیم. نه اینکه منشأ ظهور اشعری، فرض اینه که این امر عند العقلا که امر ظهور داره در مطلوبیت صرف الوجود یا نه؟ بله کلن بله ظهور داره. این امر به سله در خطاب شارع وارد شده، امر به سله در خطاب شارع وارد شده. ما میخواییم ببینیم که این امر به ظهور لغوی، به ظهور وضعی اینجور نیست که مطلوبیت صرف الوجود ازش استفاده بشه. ولی این امر اگر در میان عقلا استعمال میشد، متفاهم از او چه چیزی بود؟ این قسمت رو اشعری هم باید ملتزم بشه دیگه. اشعری ولو نادان هست، ولو حرفای باطل داره، ولی این قسمت رو نمیتونه ازش اعتراض بکنه که حرفی که اونی را که در اوامر و نواهی شارع در خطابات شارع آمده است، این الفاظ اگر در عرف استعمال بشود ظاهر در یک معنایی هست، اگر این از الفاظ در خطابات شارع وارد شده قرینه بر خلاف نباشه، باید هم بشه بر همون معنایی که اندل عرف دارد. روی این حساب این وجه دوم برای وجه دوم برای توجیه فرق بین امر و نهی در کیفیت امتثال، در کیفیت امتثال به این که در امر فرد ما، ایجاد فرد ما کافی هست، ولی در نهی در مقام امتثال ایجاد ترک فرد ما کافی نیست. این وجه تام می هست و این دوتا اشکالی که مرحوم آقای خویی فرمودن، این دوتا اشکال وارد نیست. وجه سوم در بیان منشأ اختلاف بین امر و نهی در مقام امتثال که در از بعضی از کلمات میشه استفاده کرد، از جمله در کلام مرحوم آقای خویی به صراحت تصریح به این مطلب شده است، این است که امر و نهی ظهور دارن در اون معنایی که گفته شده، یعنی در امر ظهور در مطلوبیت صرف الوجود، در نهی ظهور در مبغوضیت مطلق الوجود دارد و منشأ این ظهور هم اطلاق و مقدمات حکمت است. منشأ این ظهور اطلاق و مقدمات حکمت است در مقابل وجه دوم که منشأ ظهور غلبه وجود مصلحت در صرف الوجود، غلبه وجود مفسده در مطلق الوجود. اونجا در وجه دوم منشأ این بود، در وجه سوم منشأ اطلاق و مقدمات، منشأ ظهور اطلاق و مقدمات حکمت هست. اما چطور اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا می کند که در امر مطلوب صرف الوجود باشد، در نهی مطلق الوجود مبغوض و ممنوع باشد؟ خود این تقریبه های متعددی دارد که این تقریبه های متعدد در بحث مر و تکرار اونجا بیان شده. تقریبه های مختلفی از کلام مرحوم اصفهانی و غیر مرحوم اصفهانی به دست می آید. یکی از تقریبه ها که اینجا در بحث نواهی در کلام مرحوم های خویی آمده اینه که ما با اطلاق و مقدمات حکمت در باب اوامر نتیجه میگیریم که مطلوب صرف الوجود هست، در نهی مطلوب مبغوض مطلق الوجوده، ولی تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت در این میدان اینطور نیست که خود اطلاق و مقدمات حکمت به تنهایی ما را به نتیجه برساند، بلکه به ذم یک مقدمه عقلیه، مقدمات حکمت به ذم یک مقدمه عقلیه ما را به نتیجه میرساند که در باب امر مطلوب صرف الوجود هست، در باب نهی مبغوض مطلق الوجود هست. چطور تقریب جریان مقدمات حکمت به اینکه مقدمات حکمت اقتضا میکنه به این نحوه فرمودن؟ با توجه به اینکه اهمال در مقام ثبوت معنا نداره و متصور نیست، اگر در جایی طبیعت متعلق امر قرار بگیره یا طبیعت متعلق نهی قرار بگیره، یا باید اون طبیعت ملحوظ باشد به نحو صرف الوجود، یا باید ملحوظ باشد به نحو مطلق الوجود. در این جهت ثالثه که الان داریم بحث میکنیم، اون مطلق الوجودی که در مقابل صرف الوجود هست اعم از استقراق و مجموعیته، ولی برای هر دو تعبیر مطلق الوجود میشه. این تفکیک بین استقراق و مجموعیت مال جهت رابعه است، مال جهت ثالثه ما کاری به اون نداریم، این دوتا را یک کاسه میکنیم. فرمودن طبیعتی که متعلق امر قرار میگیره یا باید ملحوظ شده باشد به نحو صرف الوجود، یا به نحو طبیعت ساریه و مطلق الوجود. اگر قرینه خاصی بر تعیین احد الطرفین وجود نداشته باشد، ما با تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت می توانیم احد و طرفین را تعیین بکنیم که در امر تعیینش به اینه که مطلوب صرف الوجود هست، طبیعت به نحو صرف الوجود لحاظ شده است، در نهی به نحو مطلق الوجود و طبیعت به طبیعت ساریه. چطور؟ به خاطر اینکه فرمودن در این موارد، در مورد امر که طبیعت متعلق طلب قرار گرفته است، متعلق امر قرار گرفته است، خب در اینجا به حسب مقام ثبوت در این موردی که طبیعت متعلق طلب قرار گرفته، به حسب مقام ثبوت سه تا احتمال داده میشه. احتمال اول اینه که مولا مطلق وجود طبیعت را از مکلف بخواهد و بر مکلف لازم باشد تمام افراد طبیعت را ایجاد بکنه. این یک احتمال. احتمال دوم این هست که مراد مولا در این موارد حصه خاصی از طبیعت باشه، بعضی افراد طبیعت باشه در مقابل بعضی دیگر. احتمال سوم این هست که مراد مولا در این موارد ایجاد صرف الوجود طبیعت باشد که با تحقق یک وجود حاصل می شود. سه تا احتمال ثبوتاً داده میشه. در این احتمالات سگانه ثبوتی، احتمال اول که مطلوب مطلق الوجود باشد و تمام افراد طبیعت، ایجاد تمام افراد طبیعت بر مکلف لازم باشد، این احتمال کنار گذاشته می شود به قرینه عقلیه، به حکم عقل. چرا؟ به خاطر اینکه ایجاد تمام افراد که مقدور مکلف نیست، ایجاد تمام افراد طبیعت من الطولیه و الارضیه، این که مقدور مکلف نیست، تکلیف به ایجاد تمام افراد از مصادیق تکلیف به محال هست، چون مکلف قدرت بر این ندارد. خب این قسم، این احتمال که تمام افراد متعلق ایجاد تمام افراد لازم نیست، این را به حکم عقل کنار می گذاریم. این به مقدمه عقلیه، این قسمت کنار گذاشته میشه. میمونه دو تا احتمال. احتمال دوم این بود که مراد ایجاد حصه خاصی از طبیعت باشه در مقابل حصه دیگر، افراد خاصی از طبیعت در مقابل افراد دیگر، مثلا 10 فرد از این طبیعت، 20 فرد از این طبیعت در مقابل بقیه افراد. همه افراد مقدور نیست، همه افراد که ایجادش مقدور نیست، مثلا اگه 100 فرد مقدور هست، شاعر مثلا 20 فرد رو از این خواسته، حصه خاص بعض افراد طبیعت رو خواسته. احتمال دوم که اراده بعضی افراد خاص باشد، این بله نفی می شود به مقدمات حکمت، به خاطر اینکه اگر مراد بعض باشه و حصه خاص باشه، احتیاج به بیان داره. با فرض اینکه مولا در مقام بیان بود و لم یبین که مراد من حصه خاصی از این طبیعت هست، این عدم تقیید باعث می شود که از باب اطلاق و مقدمات حکمت و عدم تقیید در مقام در خطاب کشف بکنیم که این اراده نشده، تعین پیدا می کنه اون احتمال سوم که مراد صرف وجود این طبیعت هست. پس در اینجا در بد و امر 3 احتمال بود که یک احتمال را ما به مقدمه عقلیه نفی کردیم ولی در دوران بین دو احتمال دوم و سوم از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده کردیم. با اطلاق و مقدمات حکمت تغییر اراده بعض الافراد به حسه خاص نف شده و تعین پیدا کرد در اینکه مراد از صلات در سله صرف الوجود صلات باشد، یعنی همون اطلاق بدلی. بنابراین در اوامر با تمسک به مقدمات حکمت به ذم مقدمه عقلیه ما به این نتیجه میرسیم. این در مورد امر به این کیفیت. در مورد نواهی هم باز از اطلاق و مقدمات حکمت به ذم مقدمه عقلیه ما به نتیجه مطلوب میرسیم، به خاطر اینکه در متعلق نهی هم در لا تشرب الخمر هم اونجا هم یا در لا تسله هم در بد و هم سه تا احتمال وجود داره. یکی اینکه تمام افراد مراد ترک تمام الافراد باشه، یکی اینکه مراد ترک یک فرد از افراد شرب خمر باشه، احتمال دیگه این که مراد ترک حصه خاصی از افراد خمر، بعضی از افراد شرب خمر باید کنار گذاشته بشه. همین سه احتمالی که اونجا بود، این سه احتمال اینجا هم وجود داره، ولی در اینجا با مقدمه عقلیه اراده ترک فرد ما و اینکه صرف الوجود باید صرف همین که ترک محقق بشه، صرف و ترک محقق بشه کافی هست، با مقدمه عقلیه این کنار گذاشته می شود. این کنار گذاشته می شود چرا؟ به خاطر اینکه بله اینکه شارع از مکلف بخواهد که تو همه افراد را انجام نده، لااقل بعضی از افراد را ترک بکن، این دیگه امری است که بله احتیاج به نهی شارع و خطاب شارع نداره، برای اینکه مکلف قدرت بر ایجاد تمام افراد شرب خمر رو که نداره، چون قدرت بر تمام افراد ایجاد تمام افراد شرب خمر را نداره، لا محالته متروک هست به بعضی از افراد شرب خمر متروکه. و وقتی لا محال متروک باشد بعضی از افراد شرب خمر، شارع خطاب متوجه مکلف بکنه که تو بعضی از افراد شرب خمر را ترک بکن، لغو میشه دیگه، یعنی رو لغوان. مقدمه عقلیه اراده ترک فرد ما من افراد شرب خمر را نفی میکنه. این قسمت که با مقدمه عقلیه نفی شد، دو تا احتمال دیگر باقی میمونه. یکی این که مراد مولا در اینجا این باشد که تمام افراد ترک بشود و هیچ فردی ایجاد نشود، هیچ فردی از افراد شرب خمر ایجاد نشود. احتمال دیگه این که حصه خاصی مراد مولا ترک حصه خاصی هست و افراد خاصی را باید ترک بکنه در مقابل بعض آخر. خب اینجا با اطلاق و مقدمات حکمت در دوران بین احتمال دوم و سوم در باب مراد از نهی با مقدمات حکمت اثبات می شود که مراد همون اراده مراد همون ترک تمام الافراد هست و مکلف باید اجتناب بکنه از مطلق وجود شرب خمر، باید اجتناب بکنه. پس هم در باب امر هم در باب نهی ما به وسیله مقدمات حکمت به نتیجه مطلوب می رسیم، ولی رسیدن به نتیجه مطلوب به مقدمات حکمت بلا ضمیمه مقدمه عقلیه نیست، بلکه با ضمیمه مقدمه عقلیه است. این تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی در محل بحث آمده است و قبلا هم توضیح داده شده در موارد متعددی که این مطلب که نتیجه نهایی اجرای مقدمات حکمت و اطلاق به حسب موارد مختلف هست، این مطلبی است که در کلام مرحوم آخون در آخرین فصل از مقصد اطلاق و تقریر آمده است. مرحوم آخون در اونجا فرموده است که نتیجه مقدمات حکمت به حسب موارد، به اختلاف موارد مختلف می شود. در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت اطلاق بدلی هست، در بعضی از موارد نتیجه مثل عهد رقبتا، در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت اطلاق شمولی و علی نحو استغراق هست، که ما حوال حال در آیه شریفه اهل البیت اونجا مرحوم آخون فرموده است که با مقدمات حکمت ما به این نتیجه می رسیم که مراد در این آیه شریفه تنفیذ و حلال کردن تمام مصادیق بیه. چطور به این نتیجه می رسیم؟ اونجا بحث به تقریبی برای رسیدن به نتیجه اونجا هم بود و تقریب اینجور بود که گفته میشه به این که شارع در این خطاب اهل البیت که فرموده از بی را حلال کرده است، مراد احد افراد بی علی نحو اطلاق بدلی نمیتواند باشد. چرا؟ به خاطر اینکه حلال کردن و تنفیذ یکی از افراد بی علی نحو اطلاق بدلی هیچ اثری بر او مترتب نمیشه. این احتمال نفی شده، ولی با چه چیزی؟ با حکم عقلی که از باب به مقدمه عقلیه، ولی در نهایت ما از مقدمات حکمت نتیجه گرفتیم اطلاق شمولی را. مرحوم آقای خویی در فرمودن در محل بحث هم ما از این را میتوانیم مطلوب خودمون را، مدعا را که در باب نواهی مراد ترک تمام افراد هست، مبغوضیت مطلق الوجود هست، این را نتیجه بگیریم، ولی با ذم مقدمه عقلیه که در اوامر هم نتیجه میگیریم این مدعا را با ذم مقدمه عقلیه. این وجه سوم برای بیان فرق بین امر و نهی در کیفیت امتثال. همونطور که از مطالب قبلی هم معلوم شد، این وجه سوم با وجه دوم در این جهت مشترک هستند که هر دو فرق بین امر و نهی فی کیفیت الامتثال را به دلالت لفظ مستند می کنند، نه به حکم عقل. فرقشون فقط در اینه که اونجا در وجه دوم منشأ دلالت لفظیه و منشأ ظهور ملاحظه ملاکات امر و نهی بود، ولی در این قسمت در وجه سوم منشأ این ظهور اطلاق و مقدمات حکمت است، البته با ذم یک مقدمه عقلیه. آیا این وجه سوم تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای سر به این وجه سوم دو تا اشکال کرده است. اشکال اول مربوط به خود، بله، اشکال اول اختصاص به عوامل ندارد، چه در قسمت عوامل چه در قسمت نواهی، در هر دو قسمت پیاده می شود، ولی اشکال دوم را در خصوص عوامل فرمودند، نسبت به نواهی تصریح ندادن اشکال دوم را. اشکال اول اینه که استفاده بدلیت و شمولیت در موارد از باب لغویت دیگری، استفاده یکی از اینها یعنی بدلیت در مقابل و شمولیت، یکی از اینها در مواردی که بدلیت و شمولیت استفاده می‌خواهد بشود، این استفاده به میزان لغویت طرف مقابل نیست، یا به ملاحظه استحاله طرف مقابل با ذم قدر مشترک نیست که بگیم مقدمات حکمت یک مقدمات مشترکی بین این دوتا هست، یه مقدمه عقلی هم بخواییم اضافه بکنیم، مقدمه عقلی چه لغویت باشه چه از باب استحاله عقلی باشه. اینطور نیست که ما بدلیت و شمولیت را به میزان به خاطر لغویت طرف مقابل یا استحاله طرف مقابل بخواییم استفاده کنیم. چرا؟ فرمودم دلیلش اینه که در کثیر من الموارد کل منهما، یعنی بدلیت و شمولیت، هر دو معقول هست، ولی در عین حال صناعت فهم عرفی اقتضا میکند که اینجا بدلیت ثابت هست و مراد اطلاق بدلی هست یا اطلاق شمولی هست. با اینکه هر دو معقول هست، هیچ کدوم از اینا به حسب مقدمات عقلیه هیچ ترجیحی بر دیگری ندارد، ولی در عین حال صناعت فهم عرفی اقتضای تعیین احد الوجهین را می کند. چطور؟ به عنوان مثال فرمودن در موضوعات عوامه، موضوع امر نه متعلق امر، در جایی که مولا بگوید اکرم العالم، این اکرم العالم، عالم موضوع وجوب هست، خود متعلق اکرام هست، اکرام تعلق گرفته است به عالم، عالم میشه متعلق المتعلق که ازش تعبیر به موضوع میکنیم. خب اینجا این موضوع که عالم باشه، اینجا مقتضای صناعت فهم عرفی اینه که اکرم العالم در این عالم در اینجا به نحو شمولیت اراده شده باشه، اکرام همه افراد عالم اراده شده نه یک فرد از عالم. ولی در اینجا هر دو طرف معقول هست، در این مورد که مولا گفت اکرم العالم، هم اراده اطلاق بدلی معقول، هم اراده اطلاق شمولی معقول است. با اینکه هر دو معقول هست، ولی در عین حال صناعت اقتضا میکنه که مراد در اینجا اطلاق شمولی باشه دون بدلی. از اینجا معلوم میشه که شمولیت و بدلیت را ما از راه مقدمات عقلیه نمیتوانیم به دست بیاریم. با قطع نظر مقدمات عقلیه باید حساب بکنیم که آیا این کلام به حسب مقدمات حکمت اقتضای بله شمولیت را دارد یا اقتضای بدلیت را. بر این اساس این که ما در محل کلام در تعیین متعلق امر و در تعیین متعلق نهی بخواهیم از مقدمه عقلیه استفاده بکنیم، این وجهی نداره. این اشکال اول مرحوم آیسر. جواب از این اشکال واضح هست به خاطر اینکه مرحوم‌های خویی و همینطور مرحوم آخون که فرمودن نتیجه مقدمات حکمت در بعضی از موارد اطلاق شمولی هست، در بعضی از موارد اطلاق بدلی هست، و برای به دست آوردن اطلاق شمولی ما از مقدمات حکمت استفاده میکنیم ولی با ذم مقدمه عقلیه، مراد این اعلام این نیست که استفاده شمولیت منحصر به این طریقه که ما علاوه بر مقدمات مشترک در اطلاق یه مقدمه عقلیه را هم اضافه بکنیم. نفرمودن منحصر به اینه، بلکه فرمودن در بعضی از موارد که اون مقدمات مشترکه به تنهایی نمیتواند ما را به نتیجه برساند، از اون مقدمه عقلیه استفاده میشه. این نقضی که مرحوم آقای صدر کرده، این نقض به فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم آخون نمیشه. که اگر این اعلام میفرمودند استفاده شمولیت همه جا به خاطر ضمیمه کردن مقدمه عقلیه بود، هست، شما جا داشت اشکال بفرمایید بگید که نه، استفاده شمولیت به خاطر مقدمه عقلیه نیست، چون در مثال اکرم العالم ما شمولیت را استفاده کردیم و حال اینکه دو طرف علی حد سوا نسبت به این هستند. پس اشکال اول مرحوم آقای سعد به این وجه ثانی تمام نیست، چون مراد مرحوم آخون و مرحوم آقای خویی در امثال این موارد این نیست که ما برای شمولیت یا برای بدلیت منحصراً فقط اینو داریم، نه، ممکنه در بعضی از موارد از راه دیگه‌ای بدون این زمینه، بدون این مقدمه عقلی هم به این نتیجه برسیم. و صلی الله علی محمد و آله.